چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا.
سلام علیکم، به به به، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا دارید میشنوید، تا ساعت 7 همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت، برو بریم. شمایی که میگی سر تا پای نظام رو فساد برداشته، بله، شمایی که میگی اینا اول فساد بودن بعد کم کم دست و پا و عمامه و لعنه و نمیدونم ریش و پوتین و اینا در آوردن، با شما، بله. یه دقیقه حواسا اینجا باشه، حاج آقا رئیسی قاضی القضات مملکت باتون کار داره. نه 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 نه، فرار نکنید، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، نترس. ببین از تو رادیو که نمیتونه بیاد دستگیرتون کنه، شلاقتون بزنه، تازه برای اینکه از صدای لطیف و مهربانانه ایشون هم دوچار ترس و استرس نشید، من تصمیم گرفتم صداش هم پخش نکنیم، من خودم بهتون میگم چی گفته چی شده. حاج آقا این هفته یه توضیح کوچولویی داد که موضوع دقیق قشنگ براتون روشن بشه، جا بیفته. ایشون گفت که دشمن تلاش میکند این گونه تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است، اما من میگویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست، بلکه یک استثناء در یک اداره و سازمان است. متوجه شدین؟ گفتن استثناء، یعنی مثلا چی بشه استثناء؟ اینا چی بشه توی اداره یه بچه فسادی چه اتفاق بیفته؟ مثلا رئیس اداره مثلا رفته باشه چه میدونم کمک سرایدار کف اداره رو جارو بزنه، سرایدار بگه مثلا رئیس برو جارو و تی رو از تو انبار بیار، رئیس بره تو انبار ببینه ای یه پولی یه گوشه یه انباری افتاده، به خودش بگه من کجام، اینجا کجاست، این پولا رو چرا کسی ریخته اینجا، شیطونه گولش بزنه، اونم دست به پولش بزنه، یعنی دست به پول بزنه. شاید در این حد مثلا یه فساد مالی کوچولو اتفاق بیفته، وگرنه اینکه بیاید بگید فساد سیستماتیک و بابک زنجانی و داداش جهانگیری و اخوی روحانی و حسن رعیت و اون سردار و این پاسدار و این آیت الله و اون وزیر و این وگه، واقعا بی‌انصافیه دیگه. یعنی به نظرم چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. جانم با چی بشورید؟ من نظرم اینه با چای بشورید، چون اگه نشورید حاجی رئیسی بعد خب ممکنه خودش بخواد بشوره با اسید سولفوری که غلیظ میشوره دیگه، خیلی اذیت میشه دیگه، اون چش چی دیگه، چش نمیشه. به طور کلی بیاید یاد بگیریم، ببین استثناها رو بزرگ نکنید، نکنیم، نکنند. شمایی که کلاب هاوسی هستی، بله، میخواستم بگم ما امروز از کلاب هاوس هم همراه شما هستیم، سلام میکنم به همه برابچی کلاب هاوس. شمایی که آقا پسری، بله آپسر با شما هم، شما که تیپ میزنی میری تو خیابون و ای ببین داری دنبال لباس میگردی بپوشی بری بیرون، یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، من یه دو دقیقه چیز بگم بعد بهت بگم چی بپوشی دیگه. خیلی مهمه این مسئله. ببین جونم براتون بگه که محققا انگار رفتن یه تحقیقاتی روی تیشرت آقایون کردن، حالا دیگه من بیکارن دیگه نمیدونم، حالا به هر حال کردن این کارو، رفتن تحقیقات روی تیشرت آقایون کردن، به این نتیجه رسیدن که خوب گوش کنید، آقایونی که به تیشرت هایی با نقش و مارک بزرگ علاقه‌مندند به روابط بلند مدت عاطفی علاقه کمتری دارند و بیشتر روابط جنسی کوتاه مدت را میپسندند. آخ 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 آخ. یه بار دیگه بگم، آقایونی که به تیشرت هایی با نقش و مارک بزرگ علاقه‌مندن به روابط بلند مدت عاطفی علاقه کمتری دارند، بیشتر روابط جنسی کوتاه مدت را میپسندند. این محققات در آوردن. حالا متوجه شدی چرا گفتم صبر کنی این خبر بهتون بدم جان؟ والا برای منم سواله، وقتی مشکل بزرگی مثل کرونا وجود داره چرا مثلا یه عده باید برن روی تیشرت آقایون تحقیق کنن؟ ولی خب دیگه همه محققا که کارشون تحقیق روی بیماری و واکسن و این چیزا نیست دیگه، بعضیشون هم اینجوری روی تیشرت آقایون میرن تحقیق میکنن. البته من نمیدونم چه جوری همچی چیزی ممکنه، ولی خب دیگه اینا نتیجه تحقیقاتشون رو گفتن دیگه. و از اونجایی که این خبر خب جاهای مختلفی پخش شده دیگه، در جریان باشید، ممکنه اگه مثلا با تیشرت برید بیرون مردم زیرچشمی بهش نگاه کنن، بهتون نگاه کنن ببینن عکس و طرح روی تیشرتتون چقدره، بزرگه کوچیکه. ببین البته اینم هست که مثلا میشه هر جا میرین به هر حال حالا یه زیدی چیزی هست که مد نظرتونه، به قول علما مطبوع به نظر میاد، شما اول یه جوری در جریان این تحقیق محققین قرارش بدین، یه جوری مثلا لینکشو براش بفرستین، بعد که مثلا رسیدین به هی سینه بدین جلو طرف ببینه مثلا بزرگه یا کوچیکه، همون طرح رو تیشرتو میگم. آره اینجوری کلی از مسیر نرفته رو شما پیمودید و اون بانوی پاک دامن یا کوتاه دامن یا بلند دامن یا اصلا بی دامن یا حالا هر دامنی که مد نظره میفهمه با کی طرفه، اما اول بسم الله میفهمه دیگه، خود دانید دی. من اینا رو گفتم که اگه مثلا با دوست دختری نامزدی کسی قرار دارید، قبل از اینکه برید بیرون تیشرتتون رو قشنگ چک کنید، یه بار سوء تفاهم ایجاد نشه، مورد جاج یا همون قضاوت خودمون واقع نشید، ببینید این شما لازمه که قبلش فکر کنید که طرح رو تیشرت بزرگ باید باشه یا کوچیک، بی خودتون برید آقا گرفتاری شدیم از دست این محققا واقعا، آقا تحقیق روی طرح تیشرت، آخه بیکارین شما، زندگی نمیذارم برای آدم والا با این تحقیقاشون. شمایی که فکر میکنی قاسم سلیمانی با رفتنش رفت که رفت، بله با شما، شمایی که فکر میکنی سردار نظام به همین راحتی تموم میشه، بعد بهتون بگم سخت در اشتباهی. چرا؟ عرض میکنم خدمتون. ببین الان توجه کنین به صحبتهای آقای حسن کاظمی قمی، سفیر سابق ایران تو عراق بوده. ببینید چه کراماتی از سردار داره تعریف میکنه.
وزیر خارجه امریکا نامه فرستاد برای حاج قاسم، نه اینکه ایشون پاسخ نداد، نامه رو برگردون.
چجوری میشه بدون اینکه نامه رو باز کنی جواب نامه رو بدی بعد نامه رو برگردون؟ نمیدونم، کرامت همینه دیگه. ببین این شکلیه کرامت،
باز نکردن.
چند باز نکرد؟
چه سالی؟
با همین سالهای 93 به بعد که داعش رو امریکا فرستاد به عراق.
درباره چی بوده نامه؟ نمیدونم،
من محتواشو نمیدونیم، چی هر چی که بود،
ما هر چی که بود. اصلا من مهمه، مهم اینه که
حاج قاسم حتی در حوزه دیپلماسی عمل شکل و شمایل دیپلماسی رو هم عوض کرد.
بله، سیره نظری و عملی که میگن اینا ها. حتی ایشون روش نشد بگه سردار از بین رفته این دیپلماسی رو به موسیقی پیوند داده. چجوری؟ این حرفی خودش اول گفت دیگه، اما اول متوجه نمیشین چه گوش نمیدین ها. اینو یه بار دیگه گوش کنین لطفا.
وزیر خارجه امریکا نامه فرستاد برای حاج قاسم.
آها اینجاش.
نه اینکه ایشون پاسخ نداد،
اینجاش،
نامه رو برگردون.
گرفتین دوزاریتون افتاد؟ سردار زیرپوستی نامه رو وا نکرده، چسب اسکاچ، نه ببخشید چسب رسکای، نه نامه رو وا نکرده صدر اسل، نه چی بود، فصل اصلاح، با نمیدونم همین دیگه.
شب تولدش دلم رو هدیه داد،
چسب اسکاچ، چسب رسکای، صدر اسلام، فصل اصلاح، دیگه چی بود؟ همون
که زد و شکسته، هر کی به دستش افتاد، هر کی به دستش افتاد.
جونم او عقبی حال میکنن.
شب تولدش دلم رو هدیه دادم به اون که عاشقم تر منو داد بر بار هدیه رو وا نکرده پس فرستاد پس فرستاد پس فرستاد هدیه رو پس فرستاد پس فرستاد هدیه رو پس فرستاد
پس فرستاد هدیه رو فرستا هدیه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
شما چطورین؟ خوبی؟
خوشین. سلام علیکم. چه خبر؟ شهر در امن و امان؟ اتفاق خاصی نیفتاده؟
نه دیگه، ببینین کلن بشر، آدمیزاد، زمین، جهان، محیط زیست، حیوانات، هیچی، کلن هیچی از دست هیچ مسئولی در هیچ رده‌ای در ایران چی در امان نیست.
باز چی شده؟ باز کی چه بلایی سر محیط زیست آورده تو انقدر این... ریختی به هم؟
خبر این گوره خرا رو نشنیدی؟
آخ نگو. آره آها. چرا؟ ای بابا بگم اینو براتون که حالا اونایی که دیدن شنیدن میدونن. برداشتن سر از گوره خر آفریقایی، دو تا ماده یه نر از هلند وارد ایران کردن برای تولید مثل. گورخر نر متاسفانه تلف شده که خب ما پیشنهاد میکنیم مثلا تصاویرش هم نبینین.
نبینین واقعا، یعنی حیوان آوردن اینجا که تولید مثل کنه. بعد سه روزم تو گمرک نگهشون داشتن، که البته خب برای بعضی از مسئولین هم سوال پیش اومده که این حیوانات چرا با وجود اینکه مجوز داشتن باید سه روزم تو گمرک نگه داشته بشن. بعد هم که حیوان اینجوری تلف شده، بعد اینا رو نگران چی؟ صرف شدن رشد جمعیتن. حالا جمعیت آدم ها یا حیوان ها کلا فرق نداره دیگه، نگرانن.
آره واقعا ما عاجزانه درخواست میکنیم مسئولین کاری نکنن کلا. چه کاریه؟ بلکه همه بتونیم یه نفسی بکشیم یعنی.
واقعا.
آره.
و در ادامه هم کلا باغ وحش نرید. فرقی هم نمیکنه کجا. نرید. باغ وحش چی نرید؟ اصلا من نمیفهمم یعنی چی آخه؟
خیلی خیلی خب حالا هرس نخور دیگه.
ولش
کن. حالا بعضی ها شاید باغ وحش بخوام برن. الان دیر نده حالا دیگه. من هفته پیش تارا رو بردم باغ وحش می‌خواست حیونا رو ببینه.
من دیگه حرفی ندارم.
الان یه خبر خوشم داری بدی به ما.
بله بله. تولد یکی از بهترین خواننده‌ها و هنرمندان ایرلندی جهانیه.
نه حالش خوب شد. ایرلندی اومد به بازار. به به عالی. کی هست؟
جناب پول دیوید هیوسون، معروف به بونو واکس، خواننده گروه یوتیوب.
بله خوشحال باش دیگه، بالاخره یکی پیدا شد محبوب باشه، ایرلندی هم باشه، سابقه نداشته واقعا.
نه دیگه ببین اتفاقا برعکسش سابقه نداشته. آره همیشه محبوبن اینا. ولی خب بریم سراغ جناب بونو که سوای خواننده بودن بسیار بسیار هم به خاطر کارهای انسان دوستانش مشهوره و واقعا هم برای تحققشون تلاش میکنه.
دقیقاً برای اعتراضات سال 88 ایران هم یه پیام ویدیویی داده بود همین آقای بونو که همراه مردم هم توی توراش هم یه آهنگ معروف ساندی بلادی ساندی هم برای مردم ایران خوند.
بله کلن هم خودش خیلی آدم جالبیه، هم اتفاقاتی که دور برش میفته و براش میفته. مثلا سال 2016 اسم بونو توی فهرست زنان سال مجله گلامور قرار گرفت.
جان فهرست زنان سال؟
بله، بله.
مرد نبود مگه؟
ببینین این مجله گلامور کلن به مسائل مربوط به زنان میپردازه و هر سال هم از زنای تاثیرگذار اون سال تجلیل میکنه و از دستاوردشون میگه، مثلا از مد و تجارت و سرگرمی تا برو تا سیاست و اینا. اسم بونو هم به خاطر راه اندازی یک کمپین به عنوان فقر جنسیت زده است رفته توی این لیست. این خوب. کمپین هم تمرکزش روی توانمندسازی زنان و دختران برای مقابله با مشکلات مالی و فقر و اینا بوده.
عجب. چی بگم بالا کلا فکر کنم اولین مردی اسمش رفته توی این لیست زنان.
دقیقاً. البته خب به این حرکت خیلی انتقاد شده بود که الان کلی زن هستن که اسمشون رو میشد آورد توی این لیست ولی چرا مثلا اسم یه مرد آوردین؟ خود بونو هم در این باره گفته به طور قطع شایسته راه یافتن به چنین فهرستی نیستم و از اونجایی که مردان خالق اکثر مشکلاتن خودشون هم باید در پیدا کردن راهکار سعیم باشه.
باشه دیگه. میخوای حالا یکم هم از کارهای هنریش بگو؟ هرچند گفتن همه مردا خالق اکثر مشکلاتن ولی حالا بگو.
خودشون گفتن.
کارهای هنریش حالا دیگه میگم.
من چیزی نگفتم، خودشون گفتن.
خب
من دیگه کلا بر کسی هم پوشیده نیست که این هنرمند ایرلندی
خیلی خوب کشتی ما رو بگو.
و گروهش چیکار کردن؟ ببینین بونو توی 16 سالگیش با برادرش و یکی از دوستاش به یه آگهی جواب میدن و یه گروه موسیقی درست میکنن.
یعنی چی به یه آگهی جواب
میدن؟ یه آگهی بوده برای مثلا تشکیل شدن با هم جمع شدن دور هم و یه گروه موسیقی درست کردن.
آها
بعد این سه تا با هم دیگه میرن به اون آگهی جواب میدن و اسم یعنی مثلا کارشون رو شروع میکنن، اسم گروهشون هم میشه فیدبک. یه چند ماه بعدش اسمشو دوباره تغییر میدن به اسم The Hype و بعد از این دوباره یه چند ماه با هم کار میکنن. برادر بونو گروه رو ترک میکنه. روش کار بچه ها هم عوض میشه، بچه های دیگه به گروه اضافه میشن، یه ذره کارشون بهتر میشه و اسم گروه دیگه کلن عوض میشه و میشه یوتو. گروه یوتو هم تا الان 14 تا آلبوم منتشر کرده و 83 تا هم تک آهنگ.
فیلم هم بازی کرده این آقای بونو، البته بیشتر نقش خودش بوده. فکر کنم برای بعضی از کارهای موزیکش هم نامزد اسکار یا گلدن گلوب هم شده.
بله، دوبار نامزد جایزه اسکار شده، دوبار هم گلدن گلوب رو برده و در کل 46 بار نامزد جایزه گرمی شده، 22 بار هم گرمی رو برده.
22 تا گرمی؟ بله. اونم فقط با 14 تا آلبوم؟ خیلی ها.
از ایرلندی بودنشون نشد میگیره.
حالا بیا تو هم بول بگیریم.
به هر حال دیگه باید فرصت خوب. از هر فرصتی باید استفاده کرد. امسال جناب بونو ببخشید 61 ساله میشن، تولدشون خیلی مبارک. بریم یه قسمت از همین موزیک ساندی بلادی ساندی از گروه یوتیوب رو بشنویم.
خب سوال رو بگم، سوالی که این هفته مطرح کردیم. از نظر مسئولین نظام میدونید یکی از اصلی ترین مشکلات کشور اینه که زاد و ولد مردم با منویات معظمله هماهنگ نیست و این هفته مشاور وزیر بهداشت اعلام کرد که اگر با همین فرمون بریم جلو نرخ رشد جمعیت کشورمون به صفر میرسه و همه با هم دیگه شهرمنده معظمله میشید. پس این هفته از شما میخوایم بپرسیم نظرتون درباره سیاست‌های افزایش جمعیت چیه و اصلا چرا لجبازی میکنید؟ چرا وقتی مقامات نظام و حتی خود معظمله این همه به روبتون میندازن توجه نمیکنید؟ خودمونی تر من بخوام بگم آقا چرا نمیزاین؟ وقتی 200 میلیون نفر میتونن از مباحث زندگی در جمهوری اسلامی برخوردار باشن آقا چرا جمعیت فقط باید 80 میلیون نفر باشه؟ یعنی چی؟ این هفته به ما بگید مشکلتون با زاد و ولد چیه دیگه؟ حتی مشکلات حالا اونجوری و اینا هم که ای داشتین بگین، حالا ما شاید دکتر خوب بتونیم معرفی کنیم دیگه. خلاصه راحت باشید با ما، بلکه این هفته بتونیم بفهمیم کی داره چوب لای چرخ فرزندآوری این ایران 200 میلیونی میذاره. با تشکر از شما میتونید با راه ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام امروز نداریم ولی به جاش کلاب هاوس فرشید منافی الان برنامه لایو داره اونجا پخش میشه. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
دوستان این ساعت ساعت‌های قدیمی رو دیدین؟ از این ساعت‌های بزرگ بود، مثلا توی خونه مامان بزرگ با بزرگا پیدا می‌شدی، پرنده عروسکی داشت توش، سر ساعت‌های خاصی دریچه‌اش باز می‌شد، پرنده توش میومد بیرون میگفت کوکو کوکو کوکو. حالا این حکایت مسئولین عزیز کشورمونه دیگه، اینا هم مثل این مرغ ساعت هر از گاهی از ادارات و سازمان‌هاشون میان بیرون میگن جمعیت کمه، جمعیت کمه، جمعیت کمه، و باز برمیگردن تو سازمان‌ها و ادارات خودشون. چند روز پیشم دوباره مشاور وزیر بهداشت همونطور که گفتم از لونش اومد بیرون، هشدار داد که اگه با همین فرمون بریم جلو رشد جمعیتمون به صفر میرسه. واقعا چه مسئله مهم و نگران کننده ای. نیست همین 80 میلیون نفری که دوره همین خیلی داره بهمون خوش میگذره، اینی که الان دغدغه مسئولین عزیزمون اینه که مثلا این همه سوروسات برامون تو مملکت فراهم کردن، چرا اینقدر کمیم؟ چرا بیشتر نیستیم؟ چرا به جای 80 میلیون 200 میلیون نباید باشیم؟ چرا به جای 80 میلیون 200 میلیون نفر نباید از این همه خوشی و این هم امکانات و فراوانی شادی و رفاه آسایش برخوردار باشن؟ خفه شدم. واقعا اینا قصه میخورن ها؟ آره بابا، اینا که مثلا هر از گاهی میان ابراز تأسف میکنن، به مردم هشدار میدن که مثلا این مهمونی خیلی بیشتر از اینا گنجایش داره، از مردم هی درخواست زاد و ولد دارن. اینه بله، این گوش بدین اینو بگم، به خدا ببین اگه خودشون میتونستن اصلا از به من و شما رو نمینداختن که، خودشون بی سر و صدا میمدن این وظیفه مهم رو به عهده میگرفتن انجام میدادن شخصا، ولی خب اونا که نمیتونن بیان ما رو باردار کنن. البته یه جورایی میتونن ها، ولی اونجوری منجر به تولد نوزاد و افزایش جمعیت بشه اون در توانشون نیست. واقعا اینه که در مورد کمکاری از سمت ماست و واقعا باید هممون آستین بالا بزنیم. حالا البته آستین بالا زدن حالا چه اصطلاح دقیقی نباشه، ولی دیگه من بیشتر از این میدونین که دست بالمون باز بسته است، نمیتونم توضیح بدم، خودتون دیگه واردین دیگه. حالا میخوان آستین بالا بزنین، پایین بزنین، بالا پایین بکشین، نمیدونم هر کاری میخوان بکن، فقط دست بجنبونین، رشد جمعیت داره به صفر میرسه، دل تو دل مسئولین عزیزمون نیست این روزا. آفرین دیگه، همکاری کنین خودتون قبل از اینکه معظم له فرمان و فتوای جهاد فرزندآوری بده. برادرای بسیجی و ولایی یه دفعه می‌بینی به صورت طرح باروری خانه به خانه خودشون مسئولیت رو به عهده گرفتن، اومدن همینجوری در درب خونه‌های شما زنگ زدن اومدن تو دیگه. آره قربونش، اینجوری خوب نیست دیگه، میدونین خودتون دیگه در جریانی، خودتون با زبون خوش زاد و ولد کنین بزاین. خیلی متشکرم.
توجه، نظر به خطر قریب الوقوع صفر شدن رشد جمعیت کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، طرح ضربتی زایمان همگانی، وظیفه هر ایرانی در کلیه شهرها و روستاهای کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه زوجهای جوان، میانسال و حتی کهنسال از همین امروز تا 9 ماه دیگر فرصت دارند که به دعوت مقام عظمای ولایت لبیک گفته و اقدام به فرزندآوری نمایند. در طول مدت اجرای این طرح، جشن‌های ویژه باروریاوران ولایت به صورت خانه به خانه بر حسن اجرای این طرح نظارت خواهند داشت. شایان ذکر است چنانچه زوجی در اجرای این طرح بزرگ ملی و ولایی قصور ورزیده باشد، تیم‌های ضربت باروریاوران ولایت خود رأساً اقدام به باردار نمودن شخص خاطی خواهند نمود. زایمان شما افتخار ماست اگر همین امروز اقدام کنید. زاد و ولد با متد مقام معظم رهبری در طرح بزرگ زایمان همگانی، وظیفه هر ایرانی.
عمر من بی تو سرابه، نیستی حالم خرابه، دائم خمار و مسته،
چارش بک شرابه،
حالا که نیستی دستم بیست چین، من اهل ریسکم، پاره شد می نیستم، انقدر بالا پایین پریدیم که شدیم با خود دلار و یورو تو من نکر
به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
آنا جان سلام.
سلام فرشید،
خوبی؟
بله،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
بخند یه ذره برامون. بچه‌ها
نمی‌بینی که
آن راست می ماسک زدی. بچه‌ها خیلی اون هفته توی کلاب هاوس میگفتن که از به لبخندهای تو نیاز دارن، از وقتی میخندی اونا میخندن، ولی چون ماسک داره آره ماسک داره، شما هم که نمی‌بینین و هیچی به هیچی. خب هانا، امروز یه خورده از وضعیت افغانستان برام بگو. خیلی خیلی و اصلا فکر می‌کنم خیلی وقت راجبش صحبت نکردیم.
خیلی وقت راجب افغانستان صحبت نکردیم و فکر می‌کنم
باهم خبرای زیادی میاد ازش.
وضعیت در کشور همسایه ایران وضعیت نابسامان نیست، با توجه به اینکه اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم اتفاقی که در افغانستان داره میفته. آمریکا اعلام کرده که میخواد نیروهاش رو از افغانستان خارج بکنه. قرار بود این اتفاق 4 روز پیش به پایان برسه، خروج نیروهای آمریکایی. چرا قرار بود؟ چون دولت آقای ترامپ با طالبان در قطر مذاکره میکرد، اونجا به یک توافقی دست پیدا کرده بودن که بر مبنای اون طالبان میگفت من حملاتم رو کاهش میدم، به نیروهای آمریکایی حمله نمیکنم، به شرط اینکه شما تا اول ماه مه از افغانستان خارج بشیم. آقای بایدن که اومد سر کار گفتن که این اتفاق نمیتونه با این سرعت بیفته، به دلیل اینکه مقدماتی لازم داره، شرایط رو باید در نظر گرفت، با آقای غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردن و همه اینها. تصمیم گرفته شد که در 20مین سالگرد 11 سپتامبر، حملات 11 سپتامبر که منجر شد به اصلا این حضور نیروهای خارجی خصوصا آمریکایی در افغانستان،
درسته؟
آقای بایدن اعلام کرد که 11 سپتامبر ضرب الاجل خواهد بود، ولی از اول ماه مه شروع به خروج میکنن. البته باید اینم بگم که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان با تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان 20 سال پیش و 10 سال پیش و حتی 5 سال پیش هم قابل مقایسه نیست. تعداد اندکی، حدود گفته میشه حدود 2500، اما این هم ممکنه بالا پایین داشته باشه. چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که طالبان تهدید کرده بود که اگه اول ماه مه خروج انجام نشده باشه حملاتش رو افزایش میده. چیزی که من امروز میشنیدم حدود 90 حمله توی 24 ساعت گذشته بوده. بیشترین جایی که وضعیت بغرنجه استان هلمند در جنوب افغانستان،
دقیقا به اعتراض به همین خروج خارج نشدن
نیروهای آمریکایی و به هر حال همون خارج شدن نیروهای آمریکایی، چون به هر حال اون توافقی هم که با آمریکا به دست آمده بود بین آمریکا و طالبان در ماهای گذشته، صحبت این بود که اگر که این توافق بخواد پیش بره، اگر که تقسیم قدرتی بخواد با طالبان انجام بشه، طالبان قدرت بگیره، چه اتفاقی برای اون چیزهایی که افغانستان در 20 سال گذشته به دست آورده چه اتفاقی برای اونا میفته، از جمله مثلا آزادی‌های حقوق شهروندی، از جمله آزادی‌هایی که برای زنان در نظر گرفته شده، بحث آموزش زنان، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، اتفاقی که ما شاهدش هستیم، کشته شدن چندین روزنامه‌نگار از جمله همکاران خود ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و همه اینها اتفاقاتی است که منجر به این شده که گروهی حتی در مناطقی از هلمند که درگیری‌ها از 24 ساعت گذشته خیلی شدید بوده، گروهی از خانه ها و شهرهای خودشون فرار بکنن، برن جای امنی رو شاید بتونن پیدا بکنن. میخوندم که نیروهای آمریکایی علارغم این که در حال برنامه ریزی برای خروج هستن، در 24 ساعت گذشته حمایت هوایی کردن از نیروهای افغان که بخوان مبارزه بکنن با نیروهای طالبان. به هر حال
خب پس عملا دارن همچنان در افغانستان هستن و دارن کمک میکنن، یعنی دارن مقابله میکنن.
بله اصلا ببین، خود آقای بایدن هم که صحبت کرد و خبر خروج رو داد، این خروج و این چیزی که میگم پایان دادن به جنگ های همیشگی، the forever wars، که این جنگ هایی که پایان پیدا نمیکنه برای آمریکا، آقای بایدن میگه من میخوام اینو پایان بدم. اما همون هم که اعلام میکنن همیشه تاکید میکنن که ما افغانستان رو ترک نمیکنیم، ما همچنان با پشتیبان افغانستان خواهیم بود، سفارتمون رو داریم، حمایت هایی میکنیم برای تقویت جامعه مدنی. اما اون چیزی که در میدان و بر روی زمین در افغانستان مشخصه اینه که طالبان در مناطقی از افغانستان قدرت داره و کنترل اون مناطق رو در دست داره و این میتونه به شرایط زندگی صدها هزار نفر ضربه بزنه و کاری بکنه که شاید این شهروندان افغانستان منتظر اون نیستن. برای همین وضعیت بسیار پیچیده است در آن سوی مرزهای ایران، مناطقی که داره اتفاق میفته این درگیری ها شاید 300-400 کیلومتر با خاک ایران در مثلا زابل فاصله داره. در نتیجه مطمئنن ایران هم خیلی به دقت دنبال میکنه تحولاتی که در افغانستان در جریان است.
بسیار خوب، متاسفیم و خصوصا برای همسایگانمون در کشور افغانستان. امیدواریم که این جنگ به پایان برسه به زودی. حالا بچه ها خیلی عیاد بشه خیلی دوست داشتن داستان بگی برامون. یه داستان راجع به یه اتفاقی با هم قبل برنامه صحبت کردیم راجع به آقای ترامپ.
آره،
و سوشال، چون از توییتر یه جورایی بنش کردن و از یعنی سوشال مدیا،
هم توییتر هم فیسبوک. امروز ما خیلی راجع به این داستان صحبت کردیم، اون موقعی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، چه جوری می اومد، چیزایی می نوشت، حاشیه های زیادی داشت، جنجال برانگیز می شد.
حالا آره، خیلی هم صحبت نمی کردیم ولی حالا آره،
یعنی پرداختیم به موضوع. به آره. هر حال اتفاقی که حالا تو نمیخوای با من صحبت کنی اشکال نداره.
نه با تو نه، گفتی آخه راجع به آقای ترامپ البته خیلی کم صحبت کردیم. آره، تا اون حدی که میشد.
ببین امروز روز مهمی است به خاطر اینکه فیسبوک قرار اعلام بکنه که اون حساب کاربری آقای ترامپ رو بهش پس میده یا کلن تصمیم میگیره که ببنده و تموم بشه، چون فیسبوک هم وقتی تصمیم نهاییش رو بگیره دیگه قابل تجدید نظر و اینا هم نیست دیگه، وقتی بگه میبندم دیگه بستم تموم شد. این تصمیم رو قراره امروز اعلام بکنه. در آستانه اعلام این تصمیم آقای ترامپ یه وبسایتی داره، به هر حال آدم مشهوریه، یه وبسایتی و دامنه ای و اینا واسه خودش داره. در اون وبسایتش یک بخشی رو راه اندازی کرده به اسم دسک، میز، و اونجا یک شرایطی رو فراهم کرده شبیه مثلا اگر که حساب بکنی تایملاین فید توییتر، چجوری میای توییتر رو همینطوری پشت سر هم میخونی و اینا همش چیزایی است که آقای ترامپ روی میگه که از میز دونالد جی ترامپ از میزش میفرسته اینا رو به فضای آنلاین.
یعنی توییتر شخصی رو انداخته. توییتر، فیسبوک، اینستاگرام همه رو شخصی کرده و خودش توی وبسایت.
کار هوشمندانه اینه که بغلش علامت آیکونای توییتر و فیسبوک و اینا هست و حتی فیو زدن و اینا، بعد اونو تو میتونی که مستقیم بندازی به توییتر، یعنی شیرش بکنی، به اشتراک بذاری توی توییتر، توی فیسبوک. نمیدونم فران خلاصه. بعد جالبی ماجرا هم اینه که دیگه اون 240 کاراکتر و اینا هم محدودیت نداره، بعضی از پستا قشنگ مثلا سه پاراگراف نوشته
بنویس واسه خودت تا هر چقدر دلت میخواد.
و اون ادبیات و اون شکل علاقمندی آقای ترامپ به نوع برخورد با موضوعات تقریبا همون صحبت‌های دوران ریاست جمهوریش هم داره میکنه در زمینه این که انتخابات دروغ بود و نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد و اینها.
همچنان همون ماجراها اونجا
ادامه رو داره ادامه میده و اینها دلایلی بود که اصلا دعوا با سوشال میدیا، دعوایی با توییتر، با فیسبوک سر این جور مسائل بود. وقتی درسته. که آقای ترامپ خصوصا وقتی که اون حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره شد، از اونجا به بعد بود که این رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی گفتن که ما اجازه نمیدیم از پلتفرم ما استفاده بشه برای اینکه مثلا اطلاعات غلطی بخواد به مخاطب داده بشه.
که البته همون موقع هم بحث کردیم که البته این باز این آزادی بیان و اینها رو
و امروز رأیی که فیسبوک خواهد داد هم دوباره همین مسئله است که این موضوع آزادی بیان رو و
چون مسئله شخص نیست دیگه،
محدود کردن. آره، محدود کردن. چگونه قراره که اون وقت سرش بحث بشه و فلسفه آزادی بیان چه اتفاقی براش میفته؟ خلاصه آقای ترامپ از میزش در حال حضور خیلی فعال در فضای آنلاینه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید بر روی توییتر، روی دسک هانا میتونید برید فالو کنید. ممنونم ازت، قربونت.
این همه دل بری و تو کجا خوردی دیگه حق واسم فقط پیش تو کلن اگه گفتم بزن باش بهش بگو عمرم رابطم خوبه با همم رو برا همم رو برا همم به چه
بریزی اشکاتشی چیز دیگری تو نگاه همون دارتم خوبه با همون روبه را همون روبه را همون بجزی اشکاتشی چیز دیگری تو نگاه همون عهد عشق و با دلت بستم با یه شاخ گل توی دستم اینو فهمیدم که یه لحظم غیر ممکنه دور بشیم از هم عهد عشق و با دلت بستم با یه شاخ گل توی دستم اینو فهمیدم که یه لحظم غیر ممکنه دور بشیم از هم
همون فرشید سلام علیکم باب مارلیام از زیر دوش
به به
داداش 25 دونیم اجاره میدادم یکی اردیبهشت شد 55 6 تومن بابت مغازم میدم 4 تومن میدم به کارمندم میشه ماهی 15 تومن یعنی اگر بشینم توی خونه فتوسنتز کنم ماهی 15 میلیون باید بدم که یر بیر بشم آب نخورم غذا نخورم نفس نکشم هیچی داداش همه ما زیر بار این داستانا چارقلو زاییدیم اتفاقا رشد جمعیت خیلی بالاست هممون داریم میزنیم نه نه ماه به نه ماه هفته به هفته روز به روز 24 ساعت شبانه روز لحظه به لحظه
آخ خیلی ممنون اصلا اینا رو تعریف کردیم من خودم درد زایمانم گرفت الان یه لحظه خیلی عجیبه واقعا آقا چه انتظاری دارن از مردم به قول شما هر روز دارن یه عده زیر بار مشکلات میزان دیگه همینا رو بیارن تو آمار سر یه هفته میشیم چین از نظر جمعیتی مرسی باب مارلی دمت گرم خانم آقایون آقای قرضی رو که یادتونه دیگه وزیر مخابرات دوران طلایی امام و از کاندیداهای همه کس کش ریاست جمهوری قبلی بعد خیلی اینا رو خیلی همه کس کش رو بعد خیلی آروم بگم بخاطر اینکه ممکنه زبون آدم بگیره ایشون خب همینجوری مادرزاد میدونید موجود بامزه هستن الان یه خبری از ایشون اومده که تازه بامزه ترش هم میکنه خبر اینه که جناب استاد قرضی که هی حالا ما به سر به سرش هم میذاریم و هفته پیش هم راجبش حرف زدیم و کل میخندیم و اینا الان توی یه خونه 1000 متری توی محله دروس در بالاشهر تهران دارن زندگی میکنن 17 تا هم آپارتمان تو اصفهان دارن جان کسی چیزی پرید تو گلوش مشکلی پیش اومد براتون بابا خب چرا چیز میاد چرا جنبه خبر ناگهانی رو من نمیدونم ندارین شما خب ایشون 17 تا آپارتمان داره 1000 متر هم خونه تو دروس دیگه همین تازه گفته من ماهی 12 میلیون هم از مخابرات حقوق میگیرم گوش کنید اصلا الان خودش در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار 90 اقتصادی دارن توضیح میدن
اصلا یه خونه خریدن در
یعنی همین خونه 1000 متری که تو دروسه
آره که به اسم 4 تا اولادم کرده اگه عقب نشینی نداشته باشه اگه عقب نشینی داشته باشه که 200 متر به اولادم میرسونه
آخه شما دوست نداشتین در این لحظه اولاد مهندس قرضی بودین خدایش یعنی اصلا باید یه کمپین را بندازیم بگیم ما همه اولاد توییم قرضی گوش به فرمان توییم قرضی دقت کردین خلاصه خیلی خیلی هم همچین دردمندانه توضیح میده دیدین چه جوری توضیح میده اصلا نه آدم اصلا ناخودآگاه حالش دگرگون میشه دلش میسوزه با اینکه 17 تا آپارتمان داره و اینا حالا اجازه بدید ماجرای 17 تا آپارتمان رو زبون خودش بشنوید
تو دهه 70 رفتم اونجا مشارکت کردم 24 تا آپارتمان ساختن 7 تاش رو خرجش کردن 17 تا آپارتمان
مون.
در اصفهان داره.
بله اینم ماجرای 17 تا آپارتمان از وزیر مخابرات امام یعنی اصلا آدم بغضش میگیره اینجوری که ایشون تعریف میکنه حالا البته اینم بگم ایشون از بیشیله پیله های نظام بنده خدا میاد اینا رو میریزه رو دایره ما هم جمع میکنیم ولی خب متاسفانه بقیه عزیزان مسئولمون انقدر بیشیله پیله نیستن نمیان بگن چند هزار متر چند صد هزار متر خونه یا زمین یا آپارتمان یا چی دارن اما در ادامه مهندس قرضی عزیز ما قصد دارن که اگه یه وقت یه کاری بشن تو مملکت با تبعیض مبارزه کنن اونم به شدت
گفتم که به محض اینکه موقعیتی برام پیدا بشه قطعا قوانین چه تبعیض آمیز هست و مطبقات تبعیض آمیز را همه را لغو.
بله شنیدین دیدین، خیلی هم اسلو موشن هستن ایشون. بالاخره مهندس انقلابی دیگه خودش نشون داد، با صراحت اعلام کرد که با تبعیض مخالفه و اصلا با قوانین تبعیض‌آمیز میونه ای نداره و برشون میداره و اینا. من واقعا داشتم نگران میشدم که ایشون بالاخره تو این فراز آخر نجاتم داد دیگه. آره بابا تبعیض که اصلا خوب نیست، یعنی ضرر داره، یعنی تبعیض بین مردم خوب نیستا. یعنی میلیون ها جوون ایرانی تو یک سیستم بدون تبعیض هیچ کدومشون نمیتونن قبرم بخرن چه برسه به خونه. این یعنی تبعیضی وجود نداره و همه با هم برابرن. ولی مهندس قرضی اینا خب فرق میکنن، 17 تا 1000 متر مال خود میکنن دیگه. دستون درد نکنه مهندس، حتی دیگه از شما هم نمیپرسیم مهندس چرا بنزین تموم شد، اصلا بنزین مهم نیست دیگه، چون خود شما مهم این که اینقدر شایسته نخبه بودین و ژنتون خوب بوده و اینا، کشور رو جوری که این 40 ساله اداره کردین خودتون 17 تا آپارتمان دارین، ما کودم نداریم. واقعا نمیدونم دیگه چی بگم، حالا ما و خیلی از جوانای دیگه هیچی ندارن ولی شما 17 تا دارین دیگه، ژن خوبه دیگه.
چی رفیق تیپمو نمیخوره به هم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این ماهیت زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتیم.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عبس آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازیم تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونی بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف، بی خودی دست کتک بود. شما نمس بودی الهی، فوشتم گله نمک بود. آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در ریاهی نداشتیم، ما جزا راهی نداشتیم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام.
دکتر تو مادی دکتر؟
بله
دکتر، راسته داریم به صفر میرسیم.
چی شده باز؟ بذار برسم بعد شروع کن.
دکتر میگن رشد جمعیتمون داره میرسه به صفر. دکتر اگه واقعیت داره به این بگو، من طاقتشو دارم.
عزیز من، آخه این مسئله چه ارتباطی به شما داره؟
دکتر مگه ما مردیم که جمعیتمون بخواد به صفر برسه آخه؟
جمعیت نه عزیز من، رشد جمعیت. شما بخواب من آمپولتو بزنم، نمیخواد نگران رشد جمعیت باشی.
تعارف میکنی دکتر؟ من جدی گفتم.
خیر منم جدی عرض کردم.
دکتر من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ ها دکتر من الان برخیزیدم دکتر. روی کمک داوطلبانه من حساب.
نه خیر، مثل این که باید بگم آقای قادری بیا داره.
ای وای نه دکتر، قادری نیاد دراز میکشم بیاد. منی به پیشنهادم فکر کن دکتر.
ما اگه تمرکزتو بذاری روی بهبود خودت، بعدن که مرخص شدی میتونی بری بیرون و اونجا اگه از پس زندگی خودت بر اومدی، بعدش به مشکلات اینچنینی هم فکر کنی عزیزم.
دکتر اشتباه نکن، من اهل فکر نیستم، اهل عملم. برم بیرون میدونم باید چی کار کنم.
و برای همینه که فعلا منده اجازه نمیدم بری بیرون. حالا شل کنم.
حالا صفر که شدیم دکتر، خودت میای سراغم التماس میکنی.
از دستت
دکتر. راستی خانم پرستار کجاست؟ خبری ازش نیست.
تموش
داغونم کردی دکتر.
بس که حرف میزنی
دکتر. آنچنان زدی که فوز افزایش جمعیت هم کلن پرید.
اینجوری برای خودت هم بهتره، کمی آرام بخشم برات زدم که بتونی بدون این فکرهاش
دکتر. ولی مطمئن باش من آروم نمیگیرم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. دایی دکتر من چرا دارم غیلی ویلی میرم دکتر؟ نرو
دکتر دو روز مرخصی بهم بده من برم مشکل جمعیت رو به صورت انقلابی حل کنم بیام. دکتر من اگر ما نشوم تنهایم. لااقل بگو خانم پرستار بیاد باش صحبت کنم، اون بدونه داریم صفر میشیم کمک میکنه دکتر.
رفتی چرا دیوانه جان از خانه من، با من شدی نامهربان دردانه من، با تو شبیه من درد و دلها کردم اما تو رفتی و دردم شدی دیوانه من، از عشق گفتم حس و حالش را نفهمیدم، قبل از تو من مجنون و حالش را نفهمیدم، روزی که از این خانه بیرانه می رفتی آری دگر تعبیر فالش را نفهمیدم، از عشق گفتم حس و حالش را نفهمیدم، قبل از تو من مجنون و حالش را نفهمیدم، روزی که از این خانه بیرانه می رفتی آری دگر تعبیر فالش را نفهمیدم.
فرشید فکر کردی این معظم له برای چی هی قربون صدقه مادر رو رفت که ازش انبه و اناناس بگیره؟ برای اینکه اینا رو وارد کنه و مردم بخورن و ویتامین آ و سی و آنتی اکسیدانشون زیاد بشه؟ نداداش داری اشتباه میزنی.
برای
این بود که بخورن گرم بشن و دیگه از تولید به مصرف. الو برکت الله.
خیلی ممنون. یعنی انبه و آناناس هم آره خاصیت اونجوری و از اون خاصیت ها و مرسی اطلاع دادین دیگه. دیگه ملت که پول ندارن بخرن، بعد طرح توزیع رایگانش شروع کنن دیگه، برن در خونه ها انبه آناناس ونزوئلایی تحویل بدن، نه ماه بعدش بیان بچه تولید داخل تحویل بگیرن. مرسی از تماس شما. یه چند تا از کامنتار هم بخونیم.
بچه ها توی اینستاگرام نوشتن، وحدت نوشته اگه رشد جمعیت به صفر برسه و منفی بشه میشه فهمید که این مملکت دوچار تحول شده و داریم پیشرفت میکنیم، اونم میشه قدم اول.
بله. شبنم گفته بچه دار شدن توی وضعیت فعلی دنیا به خصوص ایران مخصوص آدم های بیخیال و سرخوشه.
علی نوشته طرح غربالگری رو مجلس رد کرده و اگه جنین مشکلی داشته باشه یه قاضی و یه فقیه درباره جنین تصمیم میگیرن، ترسناک نیست؟
چرا واقعا. کیاتان گفته همین جوری دوست داری معظمله رو هرسشو در بیاریم، یعنی برای همین زایمان نمیکن.
رضوانی هم گفته همین که ما رو پس انداختن و در به در شدیم تو این مملکت واسه هفت پشتمون بس اعصاب نداشتن.
ویکتور هم گفته بزرگترین مشکلمون اینه که هنوز شعور داریم.
منشوری هم گفته امروز فرداست که بگم برید فلان سایت ثبت نام کنید و بعدش به رحم‌های خالی مالیات ببندن.
خانم آقایون نمیدونم هیچ دقت کردید که خوشگل و بور نظام، من باقر قالیباف معروف به باقر گازنبر، چه آدم کم شانسیه این بنده خدا. یعنی بعضی وقتا واقعا آدم دلش براش میسوزه، یعنی طرف 30-40 ساله داره دست و پا میزنه یه پست درست حسابی تو نظام بگیره، هر وقت یه کاری بهش دادن رفته گند زده وسطش، گذاشتنش و فرمانده پلیس انقدر حاشیه درست شد بعد چند سال برش داشتن، گذاشتن شهردار تهران هنوز پرونده‌های تخلفاتش بازه، دو سه دفعه کاندیدای ریاست جمهوری شد هر دفعه هم شکست خوردم، یه اسمی هم به هر حال براش ساخته شد، یعنی مثلا یه بار شد باقر گازنبر، یه بار شد باقر لوله، حالا هم که با سلام و صلوات شده رئیس مجلس بازم خرابکاریاش ادامه داره. ببین من باقر توی آخرین شاهکارش بگم براتون، بعد از اینکه نماینده های مجلس بودجه سال 1400 رو تصویب کردن، این نشسته عدد رقم ها رو اضافه کرده تا به اونجاهایی که بیشتر دوست داره سهم بیشتری برسه. آخی ماجرا هم چجوری لو رفت؟ ماجرا هم اونجایی لو رفت که بیش از 100 نفر از نماینده ها به منباقر قالیباف نامه نوشتن که چرا جدول ها و ردیف های قانون بودجه سال 1400 حدود یک ماه بعد از تصویب و نهایی شدن به کرات و به طور غیر شفاف تغییر داده شده. حالا شاید براتون سوال باشه که منباقر دقیقاً چیکار کرده، من الان عرض میکنم خدمتتون. قضیه اینجوری بوده که من باقر این پوشه بودجه 1400 تصویب شده نهایی رو این زده زیر بغلش رفته خونه. آره رفته خونه، گفت حالا قبل از اینکه تحویل شیخ حسن بدم یه نگاهی بکنم ببینم چی به چیه دیگه. خلاصه رسیده خونه، کت شلوارشو در آورده، زیر شلواری رکابیشو پوشیده، رفته یخچال خونه رو نگاه کرده. یه دفعه یاد حرف خودش افتاده که گفته بود
هیچ موقع نگران یخچالشون نباشه، یعنی هر موقع یخچالو باز کردن مطمئن بشه یخچالشون پر هست.
آره خلاصه یخچالو وا کرده و یاد این حرف خودش افتاده و دیگه یخچالش چه کرده دیگه دیده یخچال پره، خیالش راحت شده، حرف الکی نزده، فهمیده خب یخچال همون پر. رفته بعدش چای پرملات واسه خودش ریخته و نشسته سر بودجه. دیگه دیده بودجه بسیج کمه، گفته این چرا کمه؟ 2046 میلیارد تومان بهش اضافه کرده. رفته بودجه خودشون تو مجلس رو دیده اینم که کمه، که اونم 359 میلیارد تومان اضافه کرده. همینجوری چای ریخته خورده، چای ریخته خورده، عددا رو اضافه کرده، چای ریخته خورده، عددا رو اضافه کرده. ما البته بگم اطلاع دقیقی نداریم با توجه به کارهایی که ایشون کرده، حالا چیزی هم تو چایش حالا حل کرده بوده یا نه اینو متاسفانه نمیدونیم، ولی خب ایشون انقدر حالش خوب بوده و انقدر فاز دست و دل باز گرفته که بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه رو 102 میلیارد، دانشگاه امام حسین سپاه رو 361 میلیارد، سازمان تبلیغات اسلامی رو 200 میلیارد تومان، همه اینا رو اینقدر اضافه کرده ها. بله اضافه کرده. تو یکی از دستکاری‌های شیرینش هم 1500 میلیارد تومان به بودجه فعالان فضای مجازی صدا و سیما اضافه کرده. یا خدا 1500 میلیارد تومان. نمیفهم، حالا کاری نداریم که این فعالان فضای مجازی صدا و سیما واقعا قراره چیکار کنن دقیقاً، ولی اون خیلی پوله ها، راحت با این پول میشه اصلا یه فضای مجازی جدید درست کرد. من حالا یادتون میارم که اون اختلاس گنده کلش 3000 میلیارد تومان بود دیگه، خودتون دیگه با این 1500 میلیارد مقایسه کنید دیگه. بقیه رو هم براتون نمیگم، سردر نگیرید. خلاصش این که وقتی میخواسته بعد از اون همه چای خوردن و برای بودجه اضافه کردن بره مثانه‌اش رو خالی کنه، دیگه سرجم یه 8000 میلیارد تومان به بودجه اضافه کرده بوده. البته من باقر هنوز توضیح نداده چرا این کار کرده، حال کار خودش تنها بوده یا با برابش نشستن این کار کردن، کلا خیلی تحویل نمیگیره که من فهم کنم پیش خودش مثلا فکر کرده من که قرار چند ما دیگه رئیس جمهور بشم بذاریم بودجه رو برای دولت ببندم و دولت خودم ببندم دیگه، معطل تصحیح بودجه و مجلس برو بیا و این کارا نشم دیگه، بی خود کارا عقب نیفته. یعنی خواسته با خودش یک حالت مهربان بانه، یعنی این مهرنا باب بابا سخته ها چی بود؟
لطف و محبت و مهمان نوازی مهربان با مهربانانه که داشتید،
همین از همینا خواسته برای خودش داشته باشه. خلاصه آره حالا دیگه همه اینا رو براتون گفتم، حالا احتمالاً ماجرا یا اینه یا پای دیگه یه گند جدید از باقر چای خور در میونه. اسم جدیدم براش گذاشتیم، باقر گازنبور، باقر لوله، باقر چای خور. حالا بازم اگه خبر جدیدی شد دیگه ما بهتون خبر میدیم دیگه.
از بس که تو خوبی شیرین اون نگاهت، از بس که تو خوبی دلشین روی ماهت، ما روی به چرخون نشه این حال فریشان، ما روی به گردان نره این جام به پایان، هر کس که تو را دیده شده محو نگاهت، جانم به فدای چشمون سیاه تاوی و من در به در سیر نگاهت، گر شیر تو باشم شدم اسیر و رامت. از بس که تو خوبی تو خانوم کی بودی، از بس که تو خوبی آخه تو عشق کی بودی، هر کس که تو را دیده شده محو نگاهت، جانم به فدای چشمون سیاهت، تاوی و من در به در سیر نگاهت، گر شیر تو باشم شدم اسیر و رامت.